الله طاهر رضی، آقای دکتر اینجا حضور دارن و ما در مورد پیام کربلا صحبت کردیم. آقای دکتر، در مورد واقعه کربلا زیاد صحبت شده و ما خودمون هم برنامه‌های زیادی رو در این زمین رفتیم، اما در مورد اربعین شاید کمتر بهش پرداخته شده و روز اربعین واقعا در حدی که مثلا ما بگیم که خب امروز 40مین روز از اون واقع است، در همین حد بهش پرداخته شده. ولی خب زیارت اربعین رو وقتی میخونیم و با فرازهایی از این زیارت که روبرو میشیم، شاید یه جورایی دلمون تکون بخوره و بدونیم، بفهمیم که یه مقدار انگار باید عمیق‌تر به این قضیه بپردازیم و نگاه بکنیم. سوالی هم که از شنوندگان البته پرسیدیم برای مشارکت در برنامه امروز همینه که یه نگاه ویژه داشته باشیم به فرازهایی از دعای اربعین و زیارت اربعین البته، و ببینیم که کدام بخشش، کدام فرازش براشون دلنشین تر. یه مقدار در این زمینه هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
تقاضا میکنم خانم رحیمی، ما وقتی که یه کار رو برای خدا انجام میدیم اسمش عبادت. خداوند گفته اگر شما کاری رو برای مردم انجام ندادید، برای خودتونم انجام ندادید، برای من میمونه. اصلا میگن این که قصد قربت داشته باشی یعنی چی کار کنی؟ میگه برای هیچ کس انجام نده. اصلا نمیخواد بگی برای خداست. شما تو نماز یا تو عبادتاتون نمیگی که 2 رکعت نماز صبح واجب میخونم قربتن الله. میگه همین که وایستادی میخوای نماز بخونی، همین که نیت نداری برای کسی دیگه هست، برای منه. یعنی وقتی برای کسی دیگه نیت نکردی میمونه مال خداست. عبادت یک چنین کاری هستش، کار برای این که بذار رئیسه دارم یاد یه جوری واشتم جلوش
ریا نباشه خلاصه
بالاخره ببینه منو. یه بنده خدای اخیراً یه جایی بودیم، گفت فلانی بد جوری تو اون روز تو اون عزاداری گریه میکرد، من اصلا ترسیدم از حال بره. گفتم به خاطر اینکه تو نزدیکش نشسته بودی. اگر یک فاصله داشت نشسته بودی به این بنده خدام رحم کردی، لازم نبود اینقدر خودش رو رنج بده. خب خیلی از کارها برای نشون دادن هستش، برای فلان و بیستا. خب اینا میشه دیگه از خدا اینجوری نقلی داره. اگه برای کسی دیگه ای انجام دادی، چه جزءش رو، همشو ببر بده به اون. حتی نگو مثلا 10% برای اونه، 90% برای خودت. میگن همین 10% هم بذار اون 90% همه رو هدیه بکن به اون، برو اجرت از اون بگیر. خداوند یست خالص خلص ما، یعنی نه نیت ریا داشته باشی، نه نیت تظاهر داشته باشی، نه نیت های مادی دنیایی اینا داشته باشی. خب میشه برای خدا. این اسمشو گذاشته عبادت.
بله.
ما مجاز نیستیم در عبادت ها، یعنی کارهایی که برای خدا هستش، خوش سلیقگی بکنیم و از خودمون یه چیزایی در بیاریم. اینو اسمشو میذارن بدعت. ببینید دین کلن همه ادیان دو تا آفت داره، یکی بدعت، یکی تحریفه. بدعت یعنی من خوشم میاد اینجوری انجام بدم، این کارم انجام بدم. خب مردم شما هم انجام بدید. میگه به چه دلیل؟ کارهای عبادی، کارهایی که برای خدا هستش، باید توقیفی باشه، یعنی خداوند راضی باشه به این کار، اجازه داده باشه به این کار. حالا یا تو قرآنش گفته، یا کلام پیامبر هست، یا کلام ائمه هستش، یا در سنت مراجع بزرگوار تقلید که نایبان ائمه هستن بوده باشه، خب برو انجام بده. ولی اینکه تو خوشت میاد اینجوری انجام
میشه بده. مثال برامون بزنید.
خیلی زیاده. مثلا شما ببینید توی عبادت، مثلا توی نمازهایی که میخونیم، اون چیزی را که پیامبر خونده، اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام خوندن، اون چیزی که مراجع خوندن، همین نمازی هستش که ما تو رساله هامون داریم.
بله.
چون ما میگیم که ما از مراجع تقلید میکنیم، مراجع ما از شیخ مفید گرفتن، شیخ مفید از نایب خاص امام زمان گرفته، اون از امام زمان گرفته، امام زمان از پدرانش از حضرت علی گرفتن و حضرت علی علیه السلام هم از پیغمبر گرفته، پیامبرم جبرئیل یادش داده. یعنی این نمازی که ما اینجوری میخونیم اونجا از این مسیر میخونه. ولی خب شما میاد حالا تو این یه چیزایی رو انجام میدی، یه کارایی رو انجام میدی که غیر از این چیزی هستش. آها. که ما داریم، حالا تو اذان یه جوری، تو وضو گرفتن یه جوری، تو غسل کردن یه جوری، تو ایستادن یه جور، تو قرائت یه جور، تو رکوعش یه جور، تو سجودش یه جور، تو جماعتش یه جور، تو فراداش یه جور، تو قبلش یه جور، تو
درست.
اینا همه تفاوتایی هستش که ما میگیم خب نباید باشه. حالا این فقط در مورد نماز نیست، در روزه هم همینطور هست، در حج هم همینطور، در اعتکاف هم همینطور، در قرائت هم همینطور، در نذر هم همینطور و الی آخر. شما الان مثلا یهودی ها آیا در دین خداوند نزول مجازه؟ ربا مجازه؟ قطعا مجاز نیست. ولی شما میرید در شریعت یهودی ها این مجاز شده. خدا که اجازه نداده که، خدایی که دین مسیح رو نازل کرده، دین پیامبر اسلام رو نازل کرده، دین ابراهیم رو نازل کرده، دین یهود رو موسی رو نازل کرده.
بله.
چطور این خدا در تمام ادیان این رو حرام کرده، اومده در دین یهودیت این رو مجاز کرده؟ مجاز شدن اونجا به خاطر همین بدعت است، یعنی طرف خوشش میاد از این استفاده کنه، میاد مجاز میکنه، اینها میشه بدعت. بنابراین ما به خاطر اینکه دین صدمه ای نبینه، چه در اصولش چه در فروعش، باید کاملا توقیفی عمل کنیم، یعنی باید ببینیم که دین به ما اجازه این کار رو داده یا نداده. یک سوال به وجود بیاد، آیا ما برای اربعین مراسم عزاداری برگزار بکنیم برای دنیاست یا برای خداست؟ طبیعی است برای خداست، کسی که پولی نمیده که بابت این خرج میکنه. خب وقتی که برای خدا باشه، ما باید به دنبال این باشیم که مجوز شرعی داشته باشیم. آیا مجوز شرعی داریم این رو؟ بله، مجوز شرعیش رو داریم. کجا؟ ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم تأیید کردن و هم تأکید کردن. مراجع بزرگوار تقلید هم فتوا دارن هم به این عمل کردن. وقتی این میشه مجوز شرعی رو ما پس داریم، این که برای اربعین ابو عبدالله الحسین ما مراسم دین و به قصد قربت برگزار بکنیم، مجوز شرعی داره. پس اینجا بدعتی اتفاق نمیفته. این یه مطلب از این هستش که ما انجام میدیم در واقع.
بسیار خب، خیلی متشکرم. تا شما گلوی تازه بکنید، چند تا از تلفن‌های از زن شنونده رو با هم می‌شنویم.
یا ابا عبدالله الحسین، به کربلای تو چون که رسیدم من، سوی مزار تو زود دویدم من، به خاکت افتادم غرق و غم و ناله، عشق شدم روی زمین چکیدم من، 40 شب روزم بی تو به سر آمد، هر شب روز من خون به جگر آمد، تنت به زیر خاک به کربلا ماند و سرت به روی نی همچو قمر آمد، وای حسین جانم، وای حسین جانم. اربعین حسینی را خدمت شما خوبان تسلیت عرض می کنم. قدرت الله خاکسری از گرمسر.
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت اربعین سالار و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، امروز اربعین است. می آید زینب با قامتی از غم خنده، 40 روز از حسینش را ندیده، زبان عشق تنها می تواند شرح حالش را بگوید. اربعین حسینی تسلیت با
شبا طیبی هستم، از ایران تماس میگیرم. آقای حمید ارمغانی از یزد برامون نوشتن بیاییم در این اربعین حسینی مراممان را حسینی کنیم و به یکدیگر رحم کنیم تا خداوند بزرگ نیز به ما رحم کند و ما را مورد لطف خود قرار دهد.
اکنون 40 روز از آن سیل آتش سپری شده است. قافله های زخم خورده وارد سرزمین 40مین روز می شود. اینان اربعین را با خود آوردند. اینان که می آیند باز ماندگان حادثه تیغ و تاولند، می آیند تا به نقطه آغاز برسند، می آیند تا به نگاه های درخون شناور سلام کنند. دلهایتان لبالب از عشق حسین و بر زبانتان ذکر نام حسین علیه السلام جاودانه باد. منصور نیکزاد، التماس دعا، شیراز.
عرض سلام. ما به شب خوابید و من بیدارم هنوز، دیده نابینا شد و مشتاق دیدارم هنوز، ترسم نطلبی آقا و من پیر شدم، اونقدر زنده بمانم که زدان سی سبب استماع صدا دارم از نکی رفتن کربلا مشهد رفتن نتواز از که رفتن زیارت من دعا کنم استماع صدا همه تون دارم ملک زاده هستم از عبرکو.
مسئله امر به معروف و نهی از منکر که حسین ابن علی علیه السلام در این راه جان شیرین داد و امر به معروف و نهی از منکری که باید تا ظهور در زمان غیبت انجام بشه، خواهش کردن که در موردش توضیح بدیم. عزیزی با پیش شماره 0911 4 شماره آخر 4868. ده و ده دقیقه است. میریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم گیتی محمدی و بخش دیگری از گزارش‌های ایشون رو می‌شنویم.
اینجا ایرانه و امروز اربعین حسینی است و جمع عاشقان جامانده از اربعین حسینی. اینجا خیابون به خیابون و موکب به موکب غوغایی برپاست. هر کس به طریقی میخواد در خدمت به زائران جامونده از حریم عشق قدمی برداره. امروز ایران اسلامی قطعی از بهشت شده و جاماندگان حسینی مغناطیس عشق حسین رو از ایران زمین به بین الحرمین گره میزنند، چرا که معتقدند حب الحسین یجمعنا.
کربلا قسمت خوبا خواب و خیاله، ما که جاموندیم و سوختیم، هر کی میره خوش به حالش.
مادر جون حال شما چطوره؟
خیلی ممنونم، متشکرم.
قبول باشه انشالله عزاداریتون.
ممنون، سلامت باشین.
میبینم که خیلی به سختی حرکت میکنید اما اومدید تا در پیاده روی جاماندگان حسینی شرکت کنید.
من پام درد میکنه، نمیتونم زیر بارم، ولی خیلی دلم میخواست برم اما نشد دیگه، قسمتمون نشد. چند سال پیش رفته بودم ولی دیگه حالا نتونستم دیگه برم پیاده روی. انشالله حسین قبول کنه این پیاده روی که ما داریم.
انشالله. با این حال هوا چطور شده که اومدید؟ چه چیز شما رو کشونده در اینجا؟
امام حسین ما رو کشوند به اینجا دیگه، ما عاشق امام حسین و امام حسین ما رو کشوند به اینجا.
والا یه حس خیلی عجیبیه وقتی مخصوصا سالای پیش رفته باشی بعد جا بمونی، احساس میکنی که دلت اونجاست، پاهات اینجاست، کسی داره تو رو دعوت میکنه، ولی وقتی نرفتی حس عجیبیه، دلتنگی عجیبی داره. خودم واقعا سالای پیش که میرفتم اصلا باورم نمیشد اگر نرم چی جوری میشه، چی میشه، امام حسین آیا منو دعوت نکرده، قسمت نشده. اما شاید اون دلتنگیم یه جور انسانو به آقا نزدیک کنه، یه جور امتحان باشه براش، انشالله جزء زائرای امام حسین محسوب بشه.
خب حالا که جا موندید و امروز همراه با قافله و کاروان جاماندگان دارید حرکت میکنید و دل رو روانه این مکان مقدس کردید، از همینجا به آقا امام حسین چی میخواید بگید؟
میگم آقا ما رو بطلب جوری باشه که هر سال قسمتمون بشه، حسرت به دل نمونی.
دلم میخواد فقط هم اینجا باشم، دلم میخواد فقط همراه اینا باشم دیگه، ایچ آره ایشالله که قسمت که میرم دیگه، ایشالله این نجدم دیگه، ایشالله. میگه یکی از راهای زیارت هم دل دیگه، شاید با دل زیارت میکنی دیگه، زیارتت قبول ایشالله.
این زیارتی که در اربعین انجام میدیم، راه انجام میدیم، شناساندن امام حسین به کل جهان با این جمعیت زیادی که در کشور مختلف راه پیمایی انجام میدیم، مخصوصا توی پیاده‌روی نجف تا کربلا. نیت اصلیمونی که امام زمان به جهان بشناسیم تا بتونیم امام زمانمونو محیا کنیم برای اومدن. حرکت راهپیمایی برای امام حسین کلا برای شناسنده امام حسین به جهانیانه، این بهترین زمانی که ما میتونیم این کار انجام بدیم با همین راهپیمایی مونه. حالا چون ما ها که جهان موندیم داریم راهپیمایی میکنیم، یا اونه که تونستن قسمت شده رفتن، و حالا همه هم نیت اون همونه که بتونیم به امازان بگیم که ما قدم قدم های پیاده که انجام میدیم به خاطر نیت شماست، انشالله که بتونیم کار انجام بدیم.
مادر جون تا حالا مشرف شدیم؟
نه خیلی هم دوست دارم برم، خیلی دوست دارم. امسال هم که تصمیم گرفته بودم برم نشد، نتونستم برم، یه حال مریضی داشتم نتلبید، ولی حالا که دارم میان، حالا که دارم این آداب اونجا انجام میدم شرکت دارم.
به نظر شما این حرکت چه بازتاب جهانی میتونه داشته باشه؟
خیلی تاثیر داره. الان این قراری پیاده روی اربعین داره یواش یواش جون میگیره، هر سال داره تعداد بیشتر میشه، ملیت های مختلفی با هم جمع میشن از کشورهای مختلف. احساس میکنیم واقعا امام حسین تنها نیست، هیچ وقت تنها نبوده. این جمعیت وقتی دارن میان توشون سیاه‌پوست میبینیم، ژاپنی میبینیم، نمیدونم ترکمن میبینیم. من خودم سالای پیش خیلی کشورهای دیگر رو دیده بودم، با چه حسی دارن این راهو میرن. واقعا یک تجمع جهانیه. شیعه با این کارش جای خودش رو توی دنیا باز کرده، میتونه نشون بده که به قول معروف وقتی پیرو امام حسین باشن، خب بلحسین یجبعونا اینها رو همه رو با هم جمع میکنه. جمعیت 20 میلیون جمعیت کمی نیست که روز اربعین با هم جمع میشن، شاید هم بیشتر بشه. این جمعیت همه دلها به هم نزدیک میشه، انشاءالله که تداوم داشته باشه، سالای بعد هم خوشبور بیشتری برگزار بشه
انشاءالله.
قطعا خیلی، واقعا خیلی، چون نهضت عاشورا تموم شده نیست، ولی این راهپیمایی ها و نگه داشتن تاسو عاشورای ما، محرم و صفن ما میتونه که و تونسته حتما هم در آینده میتونه که این نهضت رو حفظ کنه انشاءالله.
راهپیمایی جاماندگان اربعین نشانی از تدین و عشق به اهل بیت. شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز تربیت شدگان مکتب حیحاد من نزد الله هستند. حماسه پیاده روی روز اربعین یک جریان تمدن ساز جهانیه که از نقاط مختلف جهان افراد با مذاهب گوناگون در این مراسم شرکت می کنند. عظمت و حضور پرشور عزاداران حسینی در این مراسم واقعا بی‌نظیر. ما هم التماس دعای خیر از یکایی که شما دلدادگان و عاشقان حسینی دهیم.
کدامین برگ دفتر عشق خونین کربلای حسینی را ورق زنیم تا تجلی حماسه ها روح و روانمان را حیاتی تازه بخشد؟ کدامین صفحه از کتاب سرخ عاشورا و تاریخ کربلا را از نظر بگذرانیم تا تلألو معجزه ها دیدگان جانمان را نور و صفا دهد؟ اربعین حسینی آینه بازتابنده آن حماسه ها و باورهاست. چهل روز گذشت، نه اشک‌ها در چشم دوام آوردند نه حرف‌ها بر زبان. چهل روز گذشت، نه اشک‌ها در چشم دوام آوردند نه حرف‌ها بر زبان. روایت درد آسان نیست. 40 شب است بر نیزه شدن آفتاب را سر بر شانه های آسمان می گریم. ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای؟ پرد عشق رو از رادیو ایران میشنوید. در خدمت جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسدالله طاهر رضی هستیم و از صحبت‌های ایشون و دانش و اطلاعاتشون بهره میبریم در این برنامه. آقای دکتر خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و در روز اربعین حسینی ما رو بی‌نصیب نکردید از آنچه که باید بدونیم.
تعرض می‌کنم. ممنونم از شما که این فرصت رو برای من به وجود آوردید.
تمنا می‌کنم. اگر شنونده بخش‌های مختلف برنامه بودید، متوجه شدید که در پیامک‌ها یکی از عزیزان شنونده خواسته بودن که در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحبت بکنیم، در خصوص پیامی که حالا شاید اربعین هم به همین هم پرداخته و یکی از مهمترین پیام‌هاش باشه. آقا خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
خب یکی از محوری‌ترین در واقع هدفی که ابوعبدالله الحسین خودشون بیان می‌کنن همین امر معروف و نهی از منکر هستش. نیلم اخرج اشیران ولا بطران ولا ظالمان ولا مفسدان انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من اصلا قیام کردم برای اینکه امر معروف و نهی از منکر بکنم. ببینید امر معروف و نهی از منکر یه واژه‌ای هستش که توی آیات متعدد قرآن اومده و شنوندگان عزیزم طبیعتا این رو مانوس هستن.
بله.
در روایات ما هم اومده، در رساله های عملیه هم مراجع تقلید ما فتواهاشون رو اونجا بیان کردن، یک بخشی به این نام است و ما شیعه به عنوان یکی از فروع دین اون رو قبول داریم. مستظر هستید ما 10 تا فروع دینمون هستش، نماز و روزه و حج و جهاد اینها، که امر معروف و نهی از منکر هم یکی از اینهاست. به این معنا هستش که واجب هستش که به این عمل کنیم، همونطور که برای نماز واجبه، همونطور که برای روزه واجبه. منطقه مرتبه واجهش واجه قرآنی و دینی هستش. ترجمه اون در علوم اجتماعی اسمشو گذاشتن مسئولیت پذیری اجتماعی. یعنی نسبت به اون چیزی که در اطراف تو اتفاق میفته بی تفاوت نباش. تو چشمت رو نبند، گوشت رو نبند و بی تفاوت نباش. اگر بی تفاوت نبودی طبیعتا یه واکنشی از خودت نشون میدی دیگه. این واکنش حداقلش اینه که در قلب خودت یا این رو تحسین میکنی یا در واقع ردش میکنی.
درست.
این اتفاقا تأثیر هم داره، اینجور نیست که تأثیر نداره. شما وقتی که از یه کاری قلبا خوشت نیاد و دوستش نداشته باشی هیچ موقع نگاه تحسین آمیزی به اون نمیکنی. حداقلش این است که چشمت رو میتونی اخم بکنی، قیافت رو میتونی عبوس بکنی، با همون زبان بدنی که اصطلاحا هم بادی لنگویج میگن شما میتونی واکنش خودت نشون بدی. اتفاقا تأثیر هم داره.
درسته. حاجا آخه میدونید چیه؟ این امر به معروف و نهی از منکر واژه‌اش یه جوری به نظر میرسه و یه جوری جا افتاده که انگار که فقط در مورد مسائل شرعی و دینی باید اتفاق بیفته.
نه، اتفاقا مسائل دینی جدا از مسائل زندگی نیستش. شما کدوم دستور دینی رو دارید که دستور اجتماعی نباشه؟
دقیقا.
شما یه دونه‌شو به من نشون بدید. شما حتی دیگه خصوصی ترین مسائل عبادی شما نماز خوندن و روزه گرفتن هستش دیگه.
بله.
آیا روزه گرفتن تأثیرش فردیه یا اجتماعیه؟ اجتماعیه دیگه. شما وقتی که نماز رو میخونی، وقتی طهارت رو میگیرید، وقتی حلال و حرام رو میدونید، نجس و پاک رو میدونید، یه کسی که وضو گرفته و نجاست و در واقع طهارت و پاکی رو چیز کرده اومد تو اجتماع با کسی که چرک و کثافت و نجاست از تمام بدنش میباره، واکنش رفتارش یکسان هستش، واکنشش یکسان. شما اصلا دستور دینی ندارید که دستور اجتماعی نباشه، حتی یک مورد نمیتونه. چرا؟ چرا که اون حداقل خصوصی ترین و شخصی ترین دستورات دینی هم شما رو میسازه و وقتی که شما ساخته شده باشید توی اجتماع به عنوان یک عضو و یک عنصر حضور پیدا کنید با یک روحیه خوب تاثیرگذاری مثبتی دارید. چون اجتماع چیزی جدایی از ترکیبی از انسان‌ها نیستش که انسان‌های ساخته شده است که یک اجتماع ساخته شده رو میسازه. خب این مسئولیت پذیری اجتماعی به این معنا هستش که اتفاقایی که دور ورد میفته بی تفاوت نباش، یه بخشش رو تو واکنش نشون بده، یه بخشش رو دیگه تو واکنش نشون نده، بذار مسئولین مربوطه واکنش نشون بدن. که حالا گفتم اون چیزی که قلبی و زبانی هستش عموم مردم میتونن واکنش نشون بدن، ولی اونجاهایی که به عمل و اقدام میرسه خب دستگاه‌های دستاندرکار این کار رو انجام میدن. اگر ما همین حس رو در جامعه داشته باشیم، باور بفرمایید خیلی از مسائل و مشکلاتی که چه در مورد حوزه اخلاق هستش، در حوزه اجتماع و ارتباطات انسان‌ها هستش، تغییر پیدا میکنه. اگر انسانی که مثال میزنم و هر جا میرسه سعی میکنه که با عصبانیت کار خودش رو پیش ببره، چون میدونی شما وقتی خودتو به عصبانیت میزنی و در واقع حالا چه مصنوعی چه واقعی، دیگران به شما احترام میذارن، فضا رو برات باز میکنه، کارت راحت تر پیش
میره. یا میترسن یا
نه نمیترسن، میگن بابا ولش کن، حوصله ندارم، اعصاب ندارم، بذار بره. نگاهشون هم نگاه ترحم‌آمیز نیست، نگاهشون نگاه یک انسان نابهنجاره. ببین یه موقعی هست نگاه افراد به انسان نگاه محترمانه است، عزت میذاره، احترام میذاره. یک موقع نگاه ترحم‌آمیز، شما مثلا وایستادید یک بنده خدایی که معلولیت جسمی داره میاد راه رو براش باز میکنه، میگه این بنده خدا بذار گناه داره بره. ولی یه موقع هست نگاه تحقیرآمیز، میگه این شروره، بلکه هم اعصاب ما رو خورد میکنه هم اعصاب دیگران رو، اینو بذار بره. ببینید بعضی از این نگاه مردم سوء استفاده میکنن، چون براشون حرمت مهم نیست، براشون اصلا به خاطر شخصیتی که دارن که در نگاه دیگران محترم باشن اینو گذاشتن کنار، بنابراین به راحتی کار نگاه میکنن، میگن خب اینجوری که میشه من راحت میتونم فحش بدم، راحت میتونم پرخاشگری بکنم، راحت میتونم کارامو پیش ببرم. خب اینا هستن. اگر افرادی که اونجا هستن حداقل همه یک نگاه تنفرآمیزی در چهره خودشون نسبت به این فرد داشته باشن، حتی در این حتی نمیخواد باشن بگو مگو بکنن، این در این از این صحنه که خارج شد میگه این کار نمیارزه، ولش کن، ارزش نداره. ببینید در این حد هم بحث دنیایی ما هستش، هم بحث اجتماعی ما هستش، هم بحث اخلاقی ما هستش. منتهی مرتب تو اینجا فرصت داریم ادامه بدیم،
اگر لطف کنید حالا ادامهش رو بذاریم برای بخش دیگه، به خاطر اینکه ارتباط ما برقرار شده با همکار گزارشگرمون آقای احمد رضا صد که الان کربلا هستن، خیلی عظیم، دوستداران امام حسین علیه السلام در نجف و کربلا و بین الحرمین عاشقانه قدم برمی‌دارن به سوی سرمنشأ همه خوبی ها و می‌خوایم گزارشی رو از ایشون بشنویم. آقای صد اگر صدای منو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، رحیمی بزرگوار، همچنین خدمت شنونده‌های خوب بزرگوار رادیو ایران، و امیدوارم که هر کجایی که هستن دلشون با عشق امام حسین قرین و همراه باشه و عزاداری‌هاشون مورد قبول درگاه خداوند متعال. میگه بار بکشایید اینجا کربلاست، آه‌ها کش با دل و جان آشناست. واقعا جای شما خالی، واقعا جای شما خالی در شهری که شهر عشق، در شهری که شهر معرفت، شهر دلدادگی، شهر محبت. این که میگم محبت نه در سال 61 هجری که امروز این اتفاق افتاده، بعد از 1380 سال که داره از اون واقعی روز تف میگذره، امروز اینجا فقط تجمع عاشقانه، اینجا فقط و فقط تجمع انسان‌های دلدادگی که آمدند به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا ابراز علاقه بکنم، ابراز عشق بکنم خانم رحیم. و واقعا جای شما رو من خالی میکنم.
خیلی ممنون، نایب زیاره باشید،
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که با توجه به این ازدحام جمعیتی که ما در
ارتباط مظاهرن قطع شد، خب همکارانم هم تلاش میکنن تا دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن و ما رو ببرن به کربلا، شهر عشق و شهر دلدادگی، و گزارش همکارم آقای صد رو باز از اونجا بشنویم از خیلی عظیم دوستداران امام حسین علیه السلام که در نجف و کربلا و بین الحرمین حضور دارن. امیدوارم که همه عاشقان حسینی به این آرزو برسن و بتونن عزاداری بکنن در جوار حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عزاداری‌های همه عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. نمیدونم ارتباط ما برقرار شد هنوز که خیر. بسیار خوب، فرصتی رو میگیریم از شما دوستان عزیز تا تلاش بکنیم این ارتباط برقرار بشه. خیس می بارم در یتیمی این لحظه های جاری و در اقتدای باران اشک،